تو نیکی میکن و در دجله انداز. روزی بود و روزگاری، متوکل خلیفه معروف عباسی غلامی داشت که اسمش فتحی بود. فتحی را از کوچکی همراه اسیران جنگی آورده بودند و فروخته بودند. در آن زمانها اسیران جنگی را به شهرهای دوردست می بردند و مانند حیوانات آنها را خرید و فروش می کردند. پولدارها برای بندگی و غلامی و کنیزی آنها را می خریدند. این غلام و کنیزهای زرخرید که هیچ آزادی و اختیاری نداشتند، زندگی سختی داشتند تا وقتی که کسی از روی خیرخواهی آنها را آزاد کند. این فتحی هم جز به غلامان و بندگان بود، اما چون خیلی باهوش و با استعداد بود، در دستگاه خلیفه هنرهای زیادی یاد گرفته بود و در چشم خلیفه آنقدر عزیز شده بود که خلیفه او را به فرزندی خود پذیرفته بود. خلیفه میل داشت که فتحی علاوه بر تربیت و ادب و دانستن اسب سواری و تیراندازی و هنرهای دیگر، شنا کردن هم یاد بگیرد تا اگر روزی در آب غرق شود بتواند خودش را نجات بدهد. برای این کار دو نفر مربی شنا آوردند که روزی یک ساعت به فتحی شنا کردن بیاموزند. چند روز که گذشت فتحی به خودش مغرور شد و مثل بیشتر کودکان که وقتی کمی با درسی و کاری آشنا می شوند خیال می کنند دیگر همه چیز را می دانند، او هم گمان کرد در شنا کردن استاد شده و دیگر مربی لازم ندارد. یک روز دور از چشم استادان تنها به رودخانه دجله که از کنار قصر خلیفه می گذشت رفت و خود را به آب انداخت تا شنا کند. اتفاقا آب دجله تند بود و فتحی بعد از اینکه قدری دست و پا زد و با آب مبارزه کرد فهمید که نمیتواند خود را نجات دهد و اگر بیشتر کوشش کند خسته میشود و غرق میشود. هر قدر هم فریاد زد کسی نشنید. این بود که ناچار با جریان آب همراهی کرد. فقط سعی کرد به زیر آب فرو نرود تا شاید یک جایی بتواند خود را به کنار رودخانه برساند و نجات پیدا کند. او رفت و رفت تا از دوروبر شهر خارج شد و به بیابان رسید. شب شد و بعد روز شد. فتحی همچنان روی آب دست و پا می زد و می رفت. روز بعد به جایی رسیدند که آب دجله دیوارهای کنار رودخانه را شکسته بود. در شکستگی ها و سوراخ‌های دیوار رودخانه می توانست دستگیره پیدا کند. فتحی با زحمت بسیار خود را به کنار دیواره دجله رسانید و دستش را به سوراخی بند کرد و خود را از غرق شدن نجات داد. اما هیچ راهی برای بالا رفتن از دیواره رودخانه نبود. خستگی و گرسنگی او را از پا درآورده بود. خدا را شکر کرد و با خود گفت حالا که از خفه شدن و مردن در آب نجات پیدا کردم، اگر از گرسنگی هم نمیرم امید زنده ماندن و رهایی هست. گرسنگی را تا دو سه روز میتوان تحمل. فتحی همانجا نشست تا شب شد و هیچ اثر و خبری از کسی پیدا نشد. شب هم همانجا ماند تا روز شد و همچنان راه چاره‌ای نبود. تا هفت شبانه روز فتحی در آنجا بود. از آن طرف وقتی مربیان شنا برای تعلیم فتحی به قصر خلیفه آمدند، هیچ کس نمی دانست فتحی کجاست. خدمتکاران در باغ‌ها و خانه‌های قصر او را صدا زدند و همه جا را گشتند و پیدا نشد. به مدرسه و حمام و میدان اسب سواری و تیراندازی و همه جاهایی که احتمال پیدا کردن فتحی را می‌دادند رفتند و از همه سراغ گرفتند و اثری از او نیافتند. ناچار به متوکل خبر دادند که فتحی گم شده و همه ساختمان‌ها و باغ‌ها را گشته‌ایم و هیچ کس از او خبری ندارد. متوکل بسیار ناراحت شد و دربان‌های همه درهای قصر را حاضر کرد. هیچ کس فتحی را ندیده بود. متوکل که نگران بود مبادا به جان فرزند خوانده‌اش سوء قصدی شده باشد گفت فوری در تمام قصرها جار بزنند تا هر کس از فتحی خبر دارد بیدرنگ به خلیفه خبر بدهد و وای به حال کسی که چیزی بداند و نگوید. هنوز جارچی حرکت نکرده بود که رئیس نگهبانی سر رسید و گزارش داد که مأمور برج دیدبانی دجله در ساعت 9 صبح خبر داده است که فتحی در حال شنا از قلعه خارج شده است. فوری چند نفر از شناگران ورزیده به جستجو رفتند. مأموران تمام اطراف دریاچه شنا و رودخانه را بازرسی کردند و اثری از لباس کسی نیافتند. از جامدارخانه تحقیق کردند. یکی از خدمتکاران گفت لباس یکی از غلامان را کنار دریاچه دیدیم، اما چون کسی در آنجا نبود جامه ها را به جامدارخانه تحویل دادن. متوکل گفت همین است. فتحی به قصد شنا به دجله رفت و آب او را برده است. فوری جامه های یافته شده را حاضر کردند و معلوم شد جامه فتحی است. خلیفه گفت یا در خارج شهر کسی فتحی را نجات داده یا در آب غرق شده. به جارچیان بگویید خبر را در شهر پخش کنند و به شناگران بگویید کار خودشان را دنبال کنند. فوری جارچیان در شهر جار زدند. یکی از نزدیکان خلیفه به نام فتحی گم شده. هر کس خبر سلامتی او را بدهد مژدگانی خواهد یافت و وای به حال کسی که خبری داشته باشد و پنهان کند. آن روز تا شب هیچ کس خبری نداد. شب شناگران بازگشتند و به رئیس نگهبانی خبر دادند که هیچ کس را در شط نیافتند و همچنان منتظر بودند تا کسی خبری از نجات یافتن غریق بیاورد. روز بعد کسی که از بیرون شهر به بغداد وارد شده بود خبر داد که شب گذشته در خارج شهر از دجله صدایی شنیده است. گویی کسی در آب است، اما از ترس به رودخانه نزدیک نشده. خبرگزاران این خبر را به رئیس نگهبانی دادند و چون از شهر خبر دیگری نرسیده بود، خلیفه گفت شناگران رود دجله را دنبال کنند و تا خبری از زنده یا مرده فتحی پیدا نکردند بر نگردند. بار دیگر شناگران به شط رفتند و روزها جستجو می کردند و شبها استراحت. بعد از 7 شبانه روز فتحی را در کنار دیواره دجله زنده یافتند و او را به خشکی کشیدند. از آبادی نزدیک اسبان تیزرو آوردند و با شتاب تمام فتحی را نزد خلیفه بردند و شرح حالش را گفتند و مژدگانی خود را دریافت کردند. خلیفه خوشحال شد و خدا را شکر کرد و فوری دستور داد سفره و غذا بیاورید، چرا که فکر میکرد فتحی 7 روز گرسنگی کشیده. فتحی گفت خلیفه به سلامت باشد، من از ترس و از بیخوابی خسته و کوفته هستم اما گرسنه نیستم. متوکل گفت شاید از بس آب خورده‌ای بیمار شده باشی یا از ترس حواست پریشان شده باشد، وگرنه چطور ممکن است بعد از چندین روز گرسنه نباشی؟ فتحی گفت بله، خودم هم تعجب می‌کنم، اما در این 7 روز که آنجا بودم هر روز بر روی آب طبقی می‌دیدم که در آن 10 قرص نان بود. در آنجا که من بودم فشار آب طبق را به کنار رودخانه می‌آورد و من هر چه می‌خواستم نان برمی‌داشتم و می‌خوردم. امروز هم نان را خورده بودم که شناگران رسیدند. خلیفه گفت چیز عجیبی می شنوم. هر روز یک طبق نان روی آب دجله چه می کند و از کجا می آید؟ فتحی گفت نمی دانم، اما چنین بود. طبقی از چوب بود و هر روز می رسید و روی نانها هم اسم کسی نوشته شده بود. اگر درست یادم مانده باشد نوشته بود محمد ابن حسن کفش دوز. خلیفه گفت عجیب است. این محمد ابن حسن کفش دوز کیست و برای چه هر روز طبقی از نان بر آب می گذاشته؟ باید درباره این داستان تحقیق شود و راز آن دانسته شود. جارچیان را خبر کنید. دبیر خلیفه گفت جار بزنند. خلیفه محمد ابن حسن کفش دوز را طلب می کند. هر که هست بیاید و نترسد. خلیفه به او بدی نخواهد کرد. روز دیگر، مردی کارگر با لباس کار و پیشبندی از چرم که کفش دوزان بر روی زانوی خود می اندازند و کار می کنند به قصر متوکل آمد و گفت می خواهم به حضور خلیفه برسم. گفتند چه کار داری؟ گفت محمد ابن حسن کفش دوز را خود خلیفه خواسته است و من محمد ابن حسنم. او را نزد خلیفه بردند. به خلیفه سلام کرد و گفت من آن کفش دوزم که مرا احضار فرمودند. خلیفه پرسید تویی که هر روز طبقی نان در دجله می اندازی؟ جواب داد آری منم. خلیفه پرسید به چه نشانی تویی؟ گفت به آن نشانی که نام خود را روی نانها نوشتم. خلیفه گفت این نشانی درست است. چند وقت است که نان در آب می اندازی؟ گفت 1 سال است. پرسید غرض تو از این کار چیست؟ گفت شنیده بودم که گفتند تو نکویی کن و در آب انداز که نکویی رسد به سوی تو باز، و من میخواستم بدانم چگونه فایده نیکویی به من برمیگردد و حالان که آب دجله میرود و باز نمیگردد. من میدانستم که اگر به کسی نیکی کنم و دلیلی داشته باشد و آن کس مرا بشناسد ممکن است اثر آن نیکی به من بازگردد. اما میخواستم بدانم ناشناخت نیکی کردن و به کسی ناشناس خوبی کردن چگونه اثرش به شخص نیکوکار برمیگردد. میخواستم بدانم این حرف درست است یا نه، و اگر گناهی کردم امیدوارم خلیفه مرا عفو کند. خلیفه گفت گناهی نکرده ای بلکه ثوابی کرده ای، و خطایی نکرده ای بلکه کار ثوابی کرده ای، و آن حرف هم که شنیده ای درست است. تا آنجا که ما می دانیم نانهای تو یک نفر را از گرسنگی و مرگ نجات داده است و باقی را خدا می داند. خلیفه دستور داد سند 5 پارچه از املاک و روستاهای خارج از شهر بغداد را به نام محمد ابن حسن کفشدوز نوشتند و قباله آن را مهر کردند و به او بخشیدند. محمد ابن حسن کفشدوز مردی ثروتمند شد و در اطراف املاک خود کارهای خیر بسیار کرد. بیابانها را به آبادی رسانید و به شکر این نعمت دکان کفشدوزی خود را هم به شاگردش بخشید. بعدها شاعری دیگر معنی آن شعر را به صورت دیگری هم ساخت و گفت تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز.